بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا انسب لنا ربك فلبس ثلاثا لا يجيبهم ثم نزلت هذه السورة إلى آخرها فقلت له وقتی حضرت صادق علیه السلام فرمود که یهود از رسول الله سؤال کردن که خدا را برای ما توصیف بکن تا سه روز جواب نداد و این سوره نازل شد فقلت له لابد محمد ابن مسلم از حضرت صادق علیه السلام سؤال میکنه فقلت له ما الصمد فقال الذي ليس بمجوف یه روایتی در همین زمینه یه روز دیگه هم خونده بودیم هم اون غیر از این روایته فقال الذي ليس بمجوف صمد اون است که مجوف و تو خالی نیست از هیچ کمالی و هیچ کمال وجودی نمیشه که خالی باشه توحید صدوق علیه الرحمه صفحه 93 فإذا كان الذات موضوعا لحكم كان الوجه داخلا في سقع الذات فلما كان الواجب تعالى تاما وفوق التمام فإذا قلنا إنه يعلم الأشياء اردنا به موضوع هذه القضیه الوجود الصرف عن الوجود المجرد عن المجالی والمظاهر الذي ببساطته يحضره كل الوجودات بنهر اعلى و الفیض المقدس و الاقدس من سقعه و ربط محزون به فیرجع مفاد القضیه الى ان الذات حاضرت للذات ای غیر منفکت ان نفسه به حیث ینتوی العلم بالغیره فی هذا الحضور ولو لم يكن الفيض من سقعه لزم أن يتصور ما هو أكمل من الواجب تعالى عن ذلك لأن الوجود المأخوذ بحيث يكون الفيض من سقعه أكمل من الوجود المأخوذ محدودا فینبغی ای یکون ذالکه هو الواجب و من هازا یعلم ان لا وجود خارجن انهیتت وجود غررون فی رد حجت المشائین علا کون علمهی تعالی بل ارتسام بحث در این بود که علم ذات به ذات علم به تمام موجودات هستش و این علم در حریم ذات راه داره و عین ذاته و چون ذات ازلی هست این علمم ازلی هست و این علم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هست که از خود تعبیر فهمیده میشه که اجمال در اینجا به معنی واحده به معنی بسیطه یه علم و علم تفصیلی به همه چیزه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی عرض میکنم که نکته‌ای که در اینجا لازمه تذکرش اینه که حکمای اسلام نمیخوان بگن که ممکنات حق تبارک و تعالی هستند، نعوذ بالله، یا حق تبارک و تعالی ممکنات است. هیچگاه کسی همچو حرفی نمیزنه و اگر بزنه هم حرفی است بی ربط و بی دلیل و باطل، هیچ کس هم قبول نمیکنه. چیزی که هست در کلمات اینها میخوان استقلال را از ممکنات بگیرن و این در حقیقت میخوان کمال حق تبارک و تعالی را اثبات کنن، یعنی در مقابل او وجودی که طبل استقلال بزنه و کاری به او نداشته باشه و سر خود برای خودش در دستگاهی داشته باشه در عالم نیست جز وجود او. و در حقیقت به فرمایش مرحوم آیت الله آملی در حاشیه این کتاب میخوان جواب از شبهه ابن کمونه بدن که شما که میگید ما دوتا واجب الوجود، دوتا وجود بسیط، دوتا ماهیت بسیط فرض میکنیم که هیچ کدومشون به دیگری کاری نداشته باشن، نه اصلا این فرضش هم نمیشه. و میخوان جواب از شبهه ابن کمونه یا کمونه بدن به این که موضوع را نفی بکنن، یعنی اصلا به طور کلی در مقابل وجود مستقل فی نفسهی به نفسهی لنفسه که واجب تبارک و تعالی داره، یک وجودی که طبل استقلال بزنه و هیچ ربطی هم به او نداشته باشه همچو وجودی محاله، نمیشه. اما نه این که یه وجودی که بله بله درسته، یه مسئله که گفته میشه مسائلی ازش زایش پیدا میکنه. بله، بنده میخوام عرض بکنم که تا اون اندازه که ممکن هست انسان سوء ظن به مثلا علماء اسلام که در قلمرو تشیع اینها خدمت به اسلام کردن و خودشون را خدمتگزار اسلام میدونن و فلسفه را در خدمت اسلام و کتاب و اطرت قرار دادن به عنوان یک خدمتگزار، این تو اونم میخوان این را بگن که وقتی گفتیم که وجود منبسط من سقعهی یا و من هازا یعلم ان لا وجود خارجن ان هیتت وجوده، این جمله یه جمله ایست که ظاهرش میخوان اینجور بگن، بگن که وجود حق تبارک و تعالی وجود مستقلیست و وجود مستقل دیگری در مقابل او نیست و در واقع میخوان توحید واجب را ثابت بکنن. و اگر کسی برای ممکنات استقلال قائل شد به این معنا که گفتنم، البته گفتنم سقیفه یا گفتن که ممکن فقط در حدوث و پیدایش احتیاجی به واجب الوجود داره، اما وقتی از طرف واجب الوجود متحقق شد و ایجاد شد هیچ احتیاجی به حق تبارک و تعالی و واجب تبارک و تعالی نداره، به جوری که اگر فرض بکنیم معدوم شدن واجب الوجود نعوذ بالله ضرری به وجود عالم نمیزنه. این منطقی است و گفتن هم این منطق غلطه، نه اینجوری نیست. اولا ممکن الوجود حدوثاً و بقاءاً احتیاج به واجب الوجود داره و اگر چنون چه فرض بکنیم یک لحظه عدم علت را ما فرض بکنیم مساویست با عدم معلول، این را میخوان بگن. ولی هیچ کس نمیخوا بگه که وجودات ممکنات از سقع او هستند، یعنی اجزاء او هستند، نعوذ بالله، جز داره، اینطور که نیست. میخوان بگن که وجود مستقل فی نفسهی به نفسهی لنفسه واحد هستش و اون خدای متعال هستش. وجودای دیم هست، وجودهای دیم هست، اما چه وجودهایی؟ وجودهایی که صرف پیوند به حق و صرف ربط به حق و صرف تعلق و تابعیت به اوست، اضافه اشراقیه هست، بله وجودیست، اما نه ذات ثبت له الربط، و الا اصل شریک بره واجب الوجود میشه. ما بگیم ممکنات یه وجودی، واجب الوجود هم یه وجودی، یه رابطه خدایی و بندگی هم عبودیتی هم بینشون برقرار شده، ای که نمیشه. برای این که ممکن الوجود ذاتش احتیاج به حق تبارک و تعالی است، وجود رابطه، وجوده معدومم نیست، یه چیزی هم هست، اما وجود رابطه نفسیت نداره. یه کسی بیا بگه که معنای حرفی پس باطله، که معنای حرفی که بدون معنای اسمی اصلا نمیشه، هیچ تحقق پیدا نمی کنه. خب بله اینجور وجودیه، یه معنای حرفی هم تو معانی، تو مفاهیم یه معنای، اما اینجور معناییست، اینجور معناییست که پیونده به معنای اسمی ذاتیشه و از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. این را میخوان بگن. حالا عرض میکنم که ایشون یه برهانی اقامه میکنن و اولا میفرمایند که وقتی بگیم واجب الوجود علم داره، این مثل اینه که هم گفتیم علم به خودش داره هم علم به اشیا داره. برای که وقتی گفتیم واجب الوجود عالم به ذات خودشه یا واجب الوجود عالم به اشیاءه، این معناش این نیست که کسی بیا بگه که بله اگر او اشیا اینجوری هست که مستقلن، علم به خودش علم به اشیا نیست. ایشون میفرمان نه اینجوری نیست، برای که حق تب اصلا بدون حق وجود ممکن، وجود رابط که مثل معنوی حرفیه در عالم مفاهیم، اصلا ذاتیش و همه چیزیتش ربط الال واجب هست، همه چیزیتش، نه اینکه یه چیزی هست و مربوط به واجبه، یه چیزی هست و مرتبط به واجبه، نه، همه چیزیتش همون ربط الالحق هست. پس بنابراین این معنا از این معنا منسلخ نمیشه. ممکن الوجود اگر بهش استقلال داده شد میشه واجب الوجود، یه از ممکن الوجودی بیرون میره، مخصوصا امکان فقری که ملا صدرا میگه حسابش که بکنیم. اصل ممکن الوجود یعنی چه؟ ربط الالله، الاضافت الالله، النسبت الالله، اینجوری باید گفت. وقت بدون علت میشه تحقق پیدا بکنه، در حالی که میگیم الاضافت الالله. حتی در محیط ذهنم اینجوریست، در محیط ذهنم معلوم نیست که بشه ممکن الوجود را شناخت بدون واجب. لذا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، از معجزات باهرات معلم بشریت نفس رسول علی علیه السلام هستش. اصلا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، اما ما رأیت شیئا، ممکناتم شیئی هستن، اما حسابش اینه که در نهج البلاغه یه مطالب لطیفی که اصلا دست فکر بشریت، نه عارفش نه فیلسوفش به اینجا نمیرسه، در اونجا بیان شده. حالا بعضی طعن زدن که بله اینها، این جمله ها از علی علیه السلام نیست، بعدن حکمای شیعه آمدن اینها را درست کردن. این حرف ها البته از زبان کسانی و از کلمه کسانی تراوش میکنه که وقتی هم تو دانشگاه الازهر نشستن عکس اون رئیس جمهورشون بالای سرشونه، یا از کسانی گفته میشه، از عالمی نوشته میشه و گفته میشه که تو دفتر کارش عکس پادشاه و شاهش بالای سرشه. نه شیعه‌ای که عرض میکنم در زمان سلاطین صفویه هم با این که از سلاطین صفویه کار میکشیدن در خدمت تشیع، در این حال یک نفر شاه صفوی را اولوالامر نخونده. بنده میخوام عرض بکنم که کسانی گفتن بله مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله، این چیه؟ مع کل شیء لا به مقارنه، اما مع کل شیء مثل این برگ کتاب و این برگ کتاب، نه، و غیر کل شیء، حالا اینجور باشه لا به مزایله، میشه گفت میشه موجود ممکنی از حکومت حق فرار بکنه؟ اینا علمای شیعه خود ساختن تو نهج البلاغه. توحیده تمییزه عن خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و ازله، داخلون فی الاشیا لا بالممازجه. اینها یه مطالب لطیفی است که اینها هم اگر چنون چی اینها هم شاید از نهج البلاغه این حرفا رو درک کرده باشن. میخوان بگن که وجود ممکن الوجود در مقابل وجود حق استقلال نداره، مثل معنی حرفی میمونه. اما معنی حرفی این معنی اسمیه؟ نه. اگر کسی گفت معنی حرفی بدون معنی اسمی تحقق نداره، معناش اینه که میخواد بگه معنی حرفی معنی اسمیه. حلول اتحاد این حرفا چیه؟ حلول باطله، اتحاد باطله. میخواد در مقابل واجب الوجود، وجود اونی که دار تحقق و هستی را تشکیل داده حق تبارک و تعالی است و خلقت او و آفرینش او، به این معنا که هر کلمه او از آفرینش برداری هیچ نیست. و گفتیم او و آفرینش، پس معلوم میشه دو چیزه، او یکی، آفرینش هم یه چیزی، اونم میشه واجب الوجود، ولو در بقا، در بقا هم میشه واجب الوجود در حالتی که ممکن حدوثاً و بقاً احتیاج به واجب الوجود داره. خلاصه ای را ایشون میخوان بیان بکنن. حالا وجودی که ما جور، اگر ما وجود را جوری حساب بکنیم که فیض اقدس و مقدس از سقع او باشه، از سقع او باشه، یعنی نه جزء او باشه نه عین او باشه، یعنی عین پیوند او باشه با یه وجودی که وجود فیض اقدس و فیض مقدس از سقع او نباشه، کدوم اینها کامل تر؟ مسلمن وجودی که به جوری مستقله و استقلال تنها خاصیت اوست که فیض مقدس که اسماء و صفات و اعیان ثابته باشن، اعیان ثابته که از لوازم اسماء و صفاته، و فیض مقدس که وجود خارجی اشیاءه، این ربط به او باشه، یه وجود، یه وجودی هم، یه وجودی که برای خودش یه وجودیه اما فیض اقدس و مقدس هم برای خودشون یه وجود جداگانه هستن، کدوم از این دوتا کامل تره؟ اگر ما یه وجودی در نظر بگیریم به عنوان وجود واجبی که وجودی است مستقل و استقلال اختصاص به او داره و به جوری مستقله که فیض اقدس و فیض مقدس اینا همه عین ربط به او و عین پیوند به او هستن، به جوری که او قیوم اینها هستش و اینها قائم به او هستن و بدون ربط به او هیچ نیستن، این وجود بالاتره؟ یا یه وجودی که برای خودش وجودیه، واجب الوجود هم هست، اما فیض اقدس و فیض مقدس کاری به او ندارن؟ اگرم خیلی بخوایم حالا چیز کنیم، میگیم بله در آفرینش و ایجاد یه احتیاجی بهش داشتن، اما همین که دیگه آفریده شدن الان او یکی اونم یکی، اینجوری مسلمن اون اولی بالاتره و وجود واجب اکمل وجوداته، وجودیست که در مقابل استقلال او وجود دیگری استقلال براش نمیمونه. وقتی استقلال برای وجود دیگری نمون، یه شبهه ابن کمونه یا کمونه هم همینجا قیچی میشه، زده میشه و موضوعا ده زمینه براش باقی نمیمونه. خلاصه میخوان این بگن الا کل شیء ما خلا الله باطلو، که گویا این شعر لبید شاعر یا لبید شاعر که ما نمیفهمیم کدومش درسته، وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله شنید فرمود اصدق و شعرن قالت العرب یا قالت العرب، که اینجا شما نمیفهمیم و همه جا باید بگیم نمیفهمیم. خلاصه اصدق و شعر قالت العرب الا کل شیء ما خلا الله باطلو، این را میخوان بفرماین. حالا عبارتش بخونیم تا یادمون در نرفته، اگر چنون چه در این مباحثه بین الاثنینی ما با یه نفر از افاضل دامت برکاتهم و افاضاتهم، یه وقت یه مزاحی جز برای خستگی چیز دیگری نیست، ولی بنده کوچکتر از این معنا هستم که خدای نخواسته به ساحت مقدس اعاظم و افاضل و اساتید خودم جسارتی بکنم. اما خب مزاحه. یه روز ما اینجا روز پنجشنبه جمعه شرح تجریدی مباحثه بین الاثنینی داشتیم، چون یادمون نمونده بود سه چهار تا کتاب همتون رو هم گذاشته بودیم آورده بودیم اینجا، تا آوردیم این آیه رو خوندیم که همتون که زیر بغلمونی کتابا بود، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، آیهش رو خودمون خوندیم. خب مزاحی بود، این تنها برای رفع خستگی هستش. این یه خلاصه خواهش میکنم از بنده کوچکتر از این معنا هستم که خدایی نخواسته جسارتی چیزی، فقط به عنوان مزاح بین الاثنینی اینجوریه در عالم طلبگی. فاذا کان الذات موضوعا لحکم، حالا نتیجه ول امر تابع اون این شد که امر حق که وجود منبسط باشه، که عبارت هست از وجود ممکنات، نه تنها تابع وجود حق هست بلکه تبع وجود حق هست، تبعیت محض هستش، نه ذاتون ثبتت له تبعیه. فاذا وقتی اینجوری شد در این زمینه که وجود مستقل شد وجود حق و وجود ممکن شد ولامر تابع اون، وجود ممکنم شد تبع وجود حق، تابعیت وجود حق، وقتی اینطوری شد در این زمینه، فاذا کان الذات موضوعا لحکم کان الوجه داخلا فی سقع الذات، اگر چنانچه ذات حق موضوع حکم شد، وجه او، امر او، کلمه او، فعل او که وجود منبسطم باشه، داخل در سقع ذاته. این داخل در سقع ذاته یعنی جزء ذاته؟ نه، یعنی زمیمه ذاته؟ نه، یعنی وقتی که حق موضوع یک قضیه قرار گرفت، در مقابل او یه وجود مستقل دیگری نیست که اونم مثل واجب یه موضوع مستقل یه قضیه قرار بگیره، اینجور نیست. فاذا کان الذات موضوعا لحکم، در این زمینه پس از بیان این حرف ها، هنگامی که ذات حق تبارک و تعالی موضوع حکمی واقع شد، کان الوجه داخلا فی سقع الذات، وجه هم همینطوری که صفر فانیه در عدد هست و بدون عدد خونده نمیشه، هزار تاش هم هزار تا رو هم بریزی خونده نمیشه، اما تا یه عدد اومد جون میگیره خونده میشه، همینطوری که زل بدون زی زل فانیه، هیچی فانیه در زی زله، عکس فانیه در آکسه، معنای حرفی فانیه در معنای اسمیه، پس وجهی که وجود منبسط باشه داخل در سقع ذاته، این داخل در سقع ذاته یعنی فانیه، در مقابل او استقلالی نداره، نه اینکه او هستش، نه اعوذ بالله. فلما کان الواجب تعالی تاما و فوق التمام، حق تبارک و تعالی وجودی است تام بلکه فوق التمام. در فریده سوم که در افعال حق هست، در فعل حق هست، تقسیمی دارن ایشون که وجود یا وجود ناقصه یا مستکمله یا تامه یا فوق التمامه. وجود تام به وجودات موجودات مجرده میگن، وجود فوق التمام به وجود حق تبارک و تعالی میگن. فلما پس از آن ره گذر که واجب تبارک و تعالی وجودی است تام و فوق التمام، وقتی اینجوری هست هیچ تتمیم و تکمیلی نداره، مثلا زید وجود پیدا بکند در خارج تا بعدن حق تبارک و تعالی علم به زید پیدا بکنه، اگر اینجوری شد که وجود حق فوق تمام نیست، معلومه ناقصه، یه چیزی نداره که علم به زید باشه، وقتی زید وجود پیدا کرد او وقتی تتمیم میشه، این جبران میشه، اینجوری که نیست، زید میخواد وجود پیدا بکنه، میخواد وجود پیدا نکنه، پیش از وجود پیدا کردن زید او فوقت تمامه، علم به خودش، علم به همه چیزه. پس از اون ره گذر که واجب وجودی است تام و فوقت تمام، چون اینجوریه فاذا قلنا انه یعلم الاشیاء اردنا به موضوع هذه القضیه الوجود الصرف. وقتی میگیم خداوند علم به اشیاء داره، مقصود ما به موضوع این قضیه که میگیم هو یعلم الاشیاء، وقتی اینجور میگیم مقصود ما از موضوع این قضیه وجود صرفه، عن وجود صرفی که دیه وجود مستقلی در مقابلش نمیمونه، وجود مستقلی دیه در مقابلش نمیمونه ها، نه این که وجود رابط در مقابلش نمونه، نه وجود رابط که نمیتونه مقابل او باشه، وجود رابط وجود ممکناته. همین که گفتیم صرف الوجود، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، دومی نداره، دیه واجب الوجود دیگری نیست. البته اونم حالا چون به عنوان قضیه چیز جمله اسمیگیه، گاهی دلالت بر هست رو اینا میکنه در صورتی که ضمیر باشه اون هست، اما اینجا مقصود البته اونم مطلبی است و اینجا مقصود نیست. مقصود ما از موضوع این قضیه وجود صرف، یعنی وجود صرف علم به اشیاء داره. حالا ببینیم وجود صرف علم به اشیاء داشتن، خب ناچار باید از ناحیه خودش، چون علم به خودش داره علم به همه چیز داره، ولی غیر این نمیشه. مقصود ما وجود صرفه. وجود صرف یعنی چه؟ عن الوجود المجرد عن المجالی والمظاهر. اینجا دقت بفرمایید، اینجا فرق بین حکمای اسلام با عرفا همینه که وجود صرف معناش میکنه، ایشون تفسیر میکنه، در یه جایی هم تفسیر کردن چند جا. وجود صرف که ما میگیم یعنی وجودی که مجرد از مجالی و مظاهره، یعنی وجودی که منزه از نقائص و حدود ممکنات هستش، یعنی وجود به شرط لا، به شرط لا از نقائص. در مقابل عرفا که وجود را وجود لا به شرط مقسمی میدونن، این یعنی به یک معنا هست. بله، مجالی جمع مجلا هست یعنی جلوگاه، و مظاهرم جمع مظهر هستش، باز اونم محل ظهور، همون عطف تفسیری. البته یعنی وجودی که مجرد از مجالی و مظاهره. مجالی و مظاهر کیا هستن؟ همین و همین ممکنات با این محدودیتشون، با این ماهیاتشون. الذی، باز دوباره وجود صرف را معنا میکنن، الذی به بساطته یحضره کل الوجودات به نحو اعلا. وجود صرف یعنی چه؟ وجود صرف آنچنانی که با بساطت و وحدتش حاضر است در پیشگاه او تمام وجودات، به طور کثرت، نه به نحو اعلا، نه به طور کثرت و ترکیب، همه وجودات در پیشگاه او حاضرند. والفیض المقدس والاقدس من سقیه و ربط محزون، یعنی الذی الفیض المقدس والاقدس من سقیه و ربط محزون به، باز دوباره تفسیر دیگری برای وجود صرف، آنچنان وجود صرفی که فیض مقدس، یعنی وجودات خارجیه تمام ممکنات اهم از مجردات و مادیات، و فیض اقدس یعنی اعیان ثابته ای که ماهیات ممکنات باشه، و از لفظی که فیض مقدس و اقدس از سقع اوست، یعنی عین پیوند و ربط به اوست، آنچنان وجود صرفی که فیض مقدس و اقدس از سقع اوست و ربط محض به اوست، نه مربوط به اوست که ذاتون ثبت له و ربط باشه. مقصودمون پس وقتی میگیم هو یعلم الاشیا، یعنی صرف الوجود یعلم الاشیا. حالا که صرف الوجود یعلم الاشیا چجوری میشه؟ فیرجع مفاد القضیه الى ان الذات حاضرتون لذات، معناش این میشه بر میگرده مفاد قضیه، مفهوم قضیه، نتیجه قضیه این میشه که ذات برای ذات حاضره. ای غیر منفکتن ان نفسه، ذات که از ذات انفکاک نمی کنه، پیدا نمی کنه که ذات از ذات غائب بشه، ایگه نمیشه. به حیث و ینتول علم و بلغیر فی هازل حضور، همین حضور ذات به ذات، حضور غیر برای ذات هم درش منتویست و درش مندرجه. چرا؟ برای اینکه هرچه موجود ممکن هست این پیوند و ربط به اوست، که اگر ربط به او از این سلب بشه همه چیزیتش از این سلب شده. مفاد قضیه این میشه که ذات حق حاضره برای خودش، خودش برای خودش حضور داره، یعنی خودش منفک از خودش نیست، به جوری منفک از خودش نیست، به جوری که منتوی و مندرج است علم به غیر خودش در همین حضور خودش برای خودش. علم به خودش به خودش علم به همه چیزه، علم اجمالی، علم خودش به خودش یه چیزه میگن اجمالی، در عین کشف تفصیلیه، یعنی علم خودش به خودش علم به همه چیزه، برای که همه چیز، همه چیزیت همه چیز ربط به اوست، نمیتونیم که استقلال بهش بدیم. بله اگر استقلال میتونست ممکنات پیدا بکنه میگفتیم علم به خودش علم به چیزی نیست، برای که خودش. اما اونها در خارج عیناً مثل معنای حرفی نسبت به معنای اسمی میمونن. حالا اگر ما زیاد اینجا تکرار کردیم برای اینه که خورده مطلب روشن تر بشه. ولو لم یکن الفیض من سقعه لزم ان یتصور ما هو اکمل من الواجب تعالی عن ذلک، و اگر چنون چه ما فیض اقدس و مقدس را از سقع او ندانیم و عین ربط و پیوند به او ندانیم، لازم میاد که متصور بشه یه موجودی که بالاتر از واجب الوجود باشه، در حالتی که تعالی عن ذلک، حق تبارک و تعالی برتر از این معناست که یه موجودی اکمل از او باشه. حالا چجور لازم میاد؟ لأن الوجود المأخوز بهیث یکون الفیض من سقعه اکمل من الوجود المأخوز محدودن، برای که وجودی که جوری اخذ بکنیم و ملاحظه بکنیم او را که فیض اقدس و مقدس عین ربط و عین احتیاج به او باشن، بالاتر است از وجودی که اخذ بکنیم و ملاحظه بکنیم او را محدود بگیم نه، یه وجود مستقل، یه وجود ممکنات هم عین ربط و احتیاج به او نیستن، وجودی که همه وجودات امکانی محتاج به او باشن بالاتر است از وجودی که ممکنات محتاج بهش نباشن. اگر ز جانب ما ذلت و نیاز نباشد، جمال روی تو را هیچ عز و ناز نباشد. چرا گل از خار بالاتره؟ برای اینکه فصل فروردین که رسید تمام این بلبلها نغمه فقر و احتیاج و دلدادگی را سر میدن، اینجوریه. چرا برای خار اینجوری نیست؟ خلاصه وجودی است که همه وجودات عین احتیاج به او، عین نیاز به او. ولی اگر اینجوری شد، بله وجودی است که او یه وجود مستقلی، ممکنات هم یه وجود مستقلی، میشه محدود، یعنی دیگه احاطه بی وجودات نداره، محدود میشه. وجود حق رو که نمیشه محدود گرفت. برای این که وجودی که ملاحظه بکنیم به جوری که فیض از سقع او باشه اکمل است از وجودی که عکس بکنیم او را محدود به جوری که فیض از سقع او نباشه. فیم بقیه ایکون زالکه و الواجب، پس سزاوار است که اون وجودی که اکمله و به جوری عکس بکنیم او را که الفیض من سقعه او وجود واجبی باشه، ولی اگر وجودی که فیض از سقع او نباشه حساب بکنیم میشه وجود محدودی. و من هازا یعلم ان لا وجود خارجا عن حیطت وجوده، شاید در این کتاب این یه جمله منحصر به فردی باشه که ظاهرش یه کسی خیال میکنه میگه بله ایشون میخوان میگن که تمام ممکنات نعوذ بالله خدا هستن. نه، عرض میکنم که ایشون کسی بودن صاحبی این کتاب که اصلا در قنوت نماز وترشون در نماز شب اصلا دعای جوشر کبیر میخوندن، دست اینجور متعبد بودن، متشرع بودن. و این میخوان بگن که از اینجا ما میفهمیم که هیچ وجود مستقلی در مقابل وجود پروردگار نیست. پس شبهه ابن کمونم میره دنبال کارش، اصلا به طور کلی فرض نداره که ما دو تا واجب الوجود فرض بکنیم. و از این مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه که وجودی خارج از حیطه وجود او نیست، یعنی ولا یمکن الفرار من حکومتک. حالا ما خیال میکنیم در عذاب و اینها ان الله بكل شيء محیط، همین اینجوری که دیروزم دو تا آیهشو عرض کردیم، الا انه بكل شيء محیط و کان الله بكل شيء محیطا، قیوم موجوداته. این تمام شد. عرض میکنم که البته این قرری که گذشت عرض کردیم که به نام علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هست و یکی از بزرگان اینجور میفرماید که شیخ الرئیس ابن سینا در علم حق البته تا این اندازه توانست اثبات بکنه که به صور مرتسمه هستش، اما اینی که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که حق تبارک و تعالی در ازل قبل از پیدایش ممکنات علم به خودش، علم به همه چیز هست، که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی باشه، از ابتکارات صدر المتعلهین، فرزند برومند شیعه هستش و از خلاصه ابتکارات او و فکر بلندی و فکر سنگین و عمیقی هست، به جوری که شیخ الرئیس هم مثل که به این مرتبه نرسیده. این تمام شد. حالا عرض میکنم که مشائین که قائلند به این که علم حق تبارک و تعالی به اشیا، مشائین به دو چیز قائلند، یعنی حرفشون مرکب از دو قسمته. یک قسمت این که مشائین هم مثل اشراقیگین میگن علم ذات به ذات علم اجمالیه به همه چیزه، اما اجمالیه در مقابل تفصیلی که در اصولم میگن، اما علم تفصیلی حق به ممکنات به صور مرتسمه هست، به این معنا که قبل از پیدایش مخلوقات صورت علمی اونها در ذهن حق، حالا در پی قائم به حق بوده، البته به عنوان علم فعلی نه به عنوان علم انفعالی. از صور مرتسمی که معلوم آفرینه، نه صور مرتسمی که از معلوم انتزاع میشه و گرفته میشه. این حرفشونه. خب ابن سینا دی معروفه، رئیس و فلاسفه الاسلام. این صور مرتسمه یعنی پیش از پیدایش ممکنات صورت ذهنیه علمیه هر موجودی قائم به حق بوده، عین حق هم نبوده، چون اتحاد عاقل و معقول را ابن سینا قبول نداشته. و علم تفصیلی حق به ممکنات با صور مرتسمه هستش. حالا یه برهانی اقامت میکنم، مرحوم حاجی برهان مشائین را بیان میکنه و این برهان را ابطال میکنن، یه جواب نقضی میدن از این برهان و یه جواب حلی. برهان اینها اینه که علم واجب تبارک و تعالی علم به خودش داره و خودش هم سبب وجود ممکناته، علم به سبب هم مستلزم علم به مسببه، اما نحوه علم چجوریه؟ خداوند متعال ازلی، علمش هم ازلی، اما ممکنات که ازلی نیستن، چجوری ما باید بگیم که در ازل خداوند علم داشت به ممکناتی که در ازل نبودن؟ اینا میگن که شش صورت در اینجا متصوره و لیس الا، حالا این حصلشون درست باشه یا نباشه باید دید، و یه صورت صحیحه و پنج صورت دیگه باطله. یعنی کیفیت علم حق به اشیا قبل از وجودشون به شش صورت متصور هستش و مشائین میگن پنج صورت را ما ابطال میکنیم و فقط صورت صحیح یه صورت میمونه که همون صور مرتسمه باشه. برای که وقتی میگیم خداوند متعال در ازل علم به همه ممکنات داشت، صورت اولیش اینه که ایتو بگیم ممکنات در ازل نه وجودی داشتن و نه ماهیتی، یعنی نه وجودشون تحقق داشت و نه ماهیتشون تحقق داشت، یه صورت، و خداوندم عالم به ایشون بود، یه صورت. یکی نمیشه، برای که اشیا در ازل وجودن و ماهیتن بگیم که معدوم بودن، نه شیئیت وجودی داشتن نه شیئیت ماهوی داشتن، در این حال پروردگار علم به ایشون داشت، ای که نمیشه، این صورت اول. یا بگیم نه، اشیا در ازل شیئیت وجودی نداشتن اما ثبوت ماهوی داشتن و خداوند علم به ثابتات ازلیه داشت که معتزله میگن. بگیم بله، در ازل خداوند علم به اشیا داشت. خب علم اضافه به معلوم باید، علم اضافه ایست بین عالم و معلوم، عالمیت اضافه ایست بین عالم و معلوم، و یه معلومی باید باشه در ازل. میگیم بله، اشیا در ازل شیئیت وجودی نداشتن اما شیئیت ماهوی، یعنی ثبوت ماهوی داشتن و به عنوان ثابتات ازلیه، گرچه شیئیت وجودی نداشتن، ثبوت داشتن به عنوان ثابتات ازلیه در ازل بودن و خداوند علم به ایشون داشت. اینم که باطله، برای که ثابتات ازلیه در جای خودش ابطال شد. این دو صورت. صورت سوم اینه که بگیم که بله، اشیا در ازل هم شیئیت وجودی داشتن و هم شیئیت ماهوی داشتن، و شیئیت وجودی هم یا شیئیت وجود ذهنیه یا شیئیت وجود خارجیه. بگیم که بله، اشیا در ازل، قول اولی ما نمیگیم که نه شیئیت وجودی نه شیئیت ماوی هیچ کدوم نداشتن، ایرا نمیگیم، برای که این نمیشه. اگر اینجور شد پس خداوند علم نداره به ایشون، علم به معدوم که نمیشه پیدا کرد. صورت اولی باطله، به خاطر اینکه علم به معدوم که نمیشه پیدا کرد. اگر نشیئیت وجودی داشتن نشیئیت ماهوی، پس خداوند علم به چه داشت؟ اینکه انکار علم واجبه. اگر بگیم شیئیت ماهوی داشتن یعنی ثبوت و وجود نداشتن در ازل، ثابتات ازلیه هست که ثابتات ازلیه هم باطله. و اگر بگیم نه، اشیا در ازل هم ثبوت وجودی داشتن هم ثبوت ماهوی، یعنی دو قسم میشه، آیا شیئیت وجود ذهنی یا شیئیت وجود خارجی؟ حالا اگر بگیم که شیئیت وجودی و شیئیت ماهوی در ازل داشتن ممکنات، و شیئیت وجودیشون هم شیئیت وجود ذهنی بود، یعنی وجود ذهنی داشتن در ازل، وجود ذهنی داشتن اینم دو جور میشه، یا این وجود ذهنیشون متحد با حق بود که میشه اتحاد عاقل و معقول، که مشا این قبول ندارن و ابطال کردن، ابن سینا در اشارات شدیداً حمله کرده، و یا این که نه، شیئیت وجودی و شیئیت ماهوی داشتن و شیئیت وجودیشون هم شیئیت وجود ذهنی بود اما به عنوان صور مرتسمه، که همین چهارمی میشه که ای را قبول دارن. بله، اشیا در خارج شیئیت وجودی شیئیت ماهوی داشتن، شیئیت وجودیشون هم به عنوان وجود ذهنی بود، یعنی یک سلسله تصورات و معلومات حصولی ذهنی حق تبارک و تعالی داشت و ممکنات به عنوان صور مرتسمه ذهنیه در ازل قائم به حق بودن و وجود داشتن. این چهار قول که همی قول را اینها قبولش دارن. و اگر بگیم که نه، اشیا در ازل شیئیت وجودی و شیئیت ماهوی داشتن و شیئیت وجودیشون شیئیت وجود خارجی بود، باز دوباره شیئیت وجود خارجی، آیا شیئیت وجود خارجی مجرد به عنوان یه موجود مجرد در ازل در خارج موجود بودن یا به عنوان یه موجود خارجی مادی؟ اگر بگیم به عنوان یه موجود خارجی مجرد، مثل افلاطونی میشه و مشائین مثل افلاطونی را ابطال کردن. و اگر بگیم اشیا به عنوان وجود خارجی مادی در ازل موجود بودن، لازم یا قدم عالم و اون که عالم حادثه و قدیم نیست. این شش قول. حالا که شش قول شد، قول اول که بگیم نه شیئیت ماهوی داشتن نه وجودی باطله، برای که علم به معدوم که نمیشه پیدا کرد. قول دومی باطله، برای این که لازمه ثابتات ازلیه و این باطله. قول سومی باطله، برای که لازمش اتحاد عاقل و معقوله و اتحاد عاقل و معقول را مشاهین باطل میدونه. قول چهارم هم که قول خودشونه صحیحه. قول پنجم هم که قول به مثل افلاطونی باشه باطله. قول ششم هم که قول به این که اشیا وجود خارجی مادی در خارج داشتن باطله، میمونه همون قولی که علم حق در ازل به اشیا به صور مرتسمه بوده. نه قائمه به حق، اینجوری میگن، میگن قائمه به حق هست، نه ای که حال قائمه به اوست، مثل لوازم ماهیتی قائمه به ماهیت مثلا اینجوری. حالا حرفشون که درست نیست البته. غررون فی رد حجت المشائین علی کون علمه تعالی بالارتسام. در این غرر بیان میشه رد برهانی که مشائین اقامه کردن بر این که علم خداوند متعال به اشیا به ارتسام و علم حصولی بوده قبل از پیدایش اشیا. و قولهم علم هل اشیا، شعرشو بخونیم، و قولهم علم هل اشیا فی الازل اما بالارتسام فی الذات حصل فهوه و الا الخلق کان ازلی او میزه و علمه لم یحصلی او یثبت المعدوم او یکن مسل او غیره و امتنع التالی لکل. حالا این و قولهم مبتدا هست، خبرش در اول صفحه مقابله، به مثل قدرت و غیر هنتقز قولهم انتقز به مثل قدرت و غیرها والحل علم یعن معناها العرض. و قولهم علمه الاشیا، علم که مصدر باشه مضاف به مفعول خودشه، فاعلش هم حذف شده. و سخن مشائین که میگن علم حق تبارک و تعالی علمه الاشیاء مضاف به فاعل شده و اشیاء هم مفعولشه و ما اشتباه عرض کردیم. و سخن مشائین که میگن علم حق تبارک و تعالی به اشیاء، کلمه اشیاء هم مفعول و علمه که مفعول مصدر باشه. سخن اینها که میگن علم حق تبارک و تعالی در ازل بوده لا یخلو، اونا میگن، مشائین میگن که خداوند متعال در ازل علم به همه چیز داشته. حالا علم حق در ازل به همه چیز از شش صورت خارج نیست، پنج صورتش باطله، یه صورت صحیحه. و قولهم علمه الاشیاء فی الازل لا یخلو. حالا خبر این قولهم نیامده، این سخنشون باطله، بعدن بیان میشه. اما به ان لا شیئیت لها ماهیتن و وجودن، میگن علم حق به اشیا در ازل یا بی اینجوری بوده که این اشیا در ازل نه شیئیت ماهوی داشتن و ثبوتی داشتن و نه شیئیت وجودی. این یکیش که باطله، برای که اگر اینجور باشه علم به معدومه و علم به معدومم نمیشه. و اما به ان لها شیئیت ماهیتن فقط، و یا به اینجوریس علم حق در ازل به اشیا که برای این اشیا در ازل یه شیئیت ماهوی فقط نه شیئیت وجودی ثابته، این میشه ثابتات ازلیه که معتزله میگن و باطله. این دو صورت. و اما به ان لها شیئیت وجودن ایزن، و یا به اینجوریس که بگیم برای اشیا در ازل هم شیئیت وجودی هم شیئیت ماهوی. حالا که اینجور شد، اینم دو قسم میشه، والوجود و اما ذهنیون و اما عینیون. حالا که در ازل بگیم هم شیئیت وجودی داشتن هم شیئیت ماهوی، شیئیت وجودیشون هم یا به عنوان وجود ذهنی بوده یا به عنوان وجود عینی خارجی. عینی یعنی خارجی. و باز وجود ذهنیشون هم دو جور متصوره، و ذهنی و اما به نحو الارتسام و اما به نحو الاتحاد، به نحو الاتحاد. و وجود ذهنیشون هم در ازل یا به نحو ارتسام بوده که همین قول را اینا میپذیرن که اینا در ذهن ربوبی مثلا وجود داشتن، و اما به نحو الاتحاد که اتحاد عاقل و معقول باشه، وجود ذهنی داشتن اما صور ذهنیه با عالم متحد بوده. این چهار قول. ولی عینیه و اگر وجود خارجی داشتن و اون وجود خارجیشون گفتیم یا ذهنیه یا عینی، وجود عینی هم اما وجودون تجردیون و اما وجودون مادیون. اگر وجود خارجی هم در ازل داشتن یا وجود تجردی داشتن یا وجود مادی. اگر وجود تجردی باشه میشه مثل افلاطونی، اگر وجود مادی باشه قدم عالم، معناش اینه که تمام این مادیات در ازل بودن. والکل باطل سوا واحد منها، و تمام این صور باطله مگر یکی از اینها که همون اما به نحو الارتسام باشه. فاشرنا الى الثالث، دو سه دقیقه ایده مونده آقایون خسته نباشن انشاءالله. فاشرنا الى الثالث، یالا به طور ترتیب نیست، به طور ترتیبی که در متن گفته شد در شرح نیست، چون اونجا ایشون در تنگنای عکس نقیز رخ نگار بودن، اما اینجا نه. فاشرنا الى الثالث، اشاره کردیم ما به قول سومی در شعرمون به چی؟ به قولنا اما بل ارتسام فی الذات حصل، علم حق در ازل به اشیا یا به نحو ارتسام این صور اشیا است در ذات حق، یا به ارتسام صور اشیا در ذات حق حاصل میشه، فهو المطلوب که قول سومی شرح میشه، قول اولی متن میشه قول سومی شرح، یا اینجوریه که فهو المطلوب و همون صور مرتسمه که ما میگیم. و الى السادس به قولنا و الا الخلق کان ازلی، اشاره کردیم در شعرمون به قول ششمی در متن که اگر ممکنات در ازل وجود خارجی مادی داشته باشن، اشاره به قول ششمی کردیم، و الا اگر اینجور باشه که خلق میشه ازلی، همه موجودات به وجود مادی در ازل موجود بودن، یکی میشه ازلی. حالا یک کسی بهشون میگه که و الا الخلق کان ازلی، یعنی شما باید بگید چرا ازلی گفتید وقف به سکون؟ ایشون میفرمان وقفون به سکون علا لغتن، بعضی از لغتهای عرب در این توجه ازلی میخونن وقف به سکون. و الا الاول به قولنا او میزهو و علمهو لم یحصلی، و اشاره کردیم به قول اولیه در شرط، به قول خودمون که گفتیم یا این که تمیز حق تبارک و تعالی و علم حق تبارک و تعالی حاصل نمیشه اگر ممکنان نشئیت وجودی نماهوی داشتن در ازل، ول علم مضافون الال مفعول در اینجا، او میزهو و علمهو لم یحصلی، این کلمه علم در اینجا مضاف به مفعوله، یا این که میز و علم حق تبارک و تعالی به خلق حاصل نمیشه، و ضمیر عایدون الالخلق و ضمیر علمهو که مفعول علم هست برمیگرده به خلق. خب خلق اسم جمعه، چرا ضمیر مفرد بهش برگردوندیم؟ و افرادهو مراعاتون للفظ الخلق، مفرد که آوردیم ضمیر برای که لفظ خلق مفرده. و الاسانی به قولنا او یثبت المعدوم، و اشاره کردیم به قول دومی در شرح، به قول خودمون که در متن گفتیم یا این که ثابت میشه معدوم که ثابتات ازلیه لازم میاد. و الالخامس به قولنا او یکون تامتون مسلون افلاطونیه، یکون کانه در اینجا کانه تامه که تنها اسم داره خبر نگرفته. و به قول سومی هم اشاره کردیم به قول خودمون که گفتیم یا این که باید متحقق بشه مسل افلاطونیه که بگیم اشیا در خارج موجود بودن اما به وجود تجردی، میشه مثل افلاطونی، یعنی رب و نوعشون در خارج موجود بود. و الی رابع به قولنا او غیرهو، و به قول چهارمی هم اشاره کردیم با قول خودمون که گفتیم او غیرهو یا غیر این قول کاتحاد العاقل والمعقول، این شش قول. و امتنع التالی لكل من هذه الشرطيات، و تالی هر یک از این شرط قضایای شرطیه باطله. اگر چنانچه علم حق به این باشه که اشیا نشئیت ماهوی داشته باشن نشئیت وجودی، امکان اینجوری تالی فاسد داره. اگر چنانچه علم حق به عنوان ثابتات ازلیه باشه تالی فاسد داره، اگر به عنوان اتحاد عاقل و معقول باشه تالی فاسد داره و هاکذا. حالا به مثل خبرون لقولنا قولهو که بقیش انشاءالله.